أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت به راهکارهای عملی برای تحصیل یا تقویت توکل رسید و حدود 7 راهکار تقریبا وجود داره و 3 تا هم آسیب هست. مجموعاً این 10 نکته هست که تو این زمینه اگر ما راهکارهای عملی رو بخوایم بهش توجه بکنیم، در واقع 7 راهکار اثباتیه، یعنی باید انجام بدیم تا توکل در وجود ما بیاید یا قوی بشه، و 3 چیز هم هست که نباید باشه تو وجود ما چون آسیب میزنه به توکل اگه داشته باشیم. اگه توکل در گذشته داریم، این 3 چیز هر یه دونه یه دونش توکل رو بهش ضربه میزنه. اگر هم توکل رو در گذشته نداریم، این 3 چیز مانع میشه برای آینده ما و نمیگذاره که در آینده توکل پیدا بکنیم. بالاخره آسیب اینه 2 معنا داره. یک آسیب است نسبت به امر موجود، میشد امر گذشته. یه وقت آسیب است نسبت به امر مفقود، میشه کار آینده که هنوز نیامده. بلاغه میگه سرکه با عسل اینا با هم جمع نمیشه. حالا این جمع نمیشه، یه وقت در گذشته عسل بوده، حالا سرکه رو میریزم توش عسل از بین میبره. یا اینکه نه، الان سرکه داریم، آینده میخوام عسل بریزیم توش، خب باز نمیذاره دیگه. اینش یا عسل موجود است، یعنی عسل در گذشته. سرکه آسیب بهش میزنه. و یه وقت عسل مفقوده، یعنی عسلی است که فعلا نیست، آینده میخواد بیاد، باز این سرکه مزاحمشه. هر دوش بالاخره سرکه میشه آسیب. تو مباحث اخلاقی و توکل هم یه همچین حالتی داره. حالا ما تو اون 7 راهکار وارد شدیم. اولیش که از همه مهمتر بود تقویت ایمان بود، به خصوص اگر ایمان بره به درجه یقین برسه، اون آخرین درجه ایمان. هرچه ایمان قوی تر میشه، توکل ما هم به خدا زیادتر میشه. این رو توضیحش رو دیروز عرض کردم. دومین راهکار عملی تقویت عقل اکتسابی است. توضیحش هم عرض بکنم. ما 2 نوع عقل داریم. یه عقلی است که بهش بگیم لدنی، یعنی عقلی که با خلقت ما به ما داده شده. بعضی هم اصلا با خلقتشون عقل بهشون داده نشده، دیوانه است. ما باید شکر خدا رو به جا بیاریم که یه قوه فهمی پروردگار تو وجودمون گذاشته، همین اندازه که میفهمیم. این فهم خیلی سرمایه بزرگی است. عقل لدن نیست. هر کسی چه مرد و چه زن میتواند عقل لدنی خودش رو تقویت بکنه، قابل زیاد شدنه. حدیث داره تا سن 36 الی 40 سالگی عقل هی زیاد میشه، قابلیت این رو داره که بیشتر بشه. بعد از 40 سالگی از اونجا به بعد دیگه عقل اضافه نمیشه، ولیکن تجربه هی پیدا میکنه. این چیزیست که حالا تو حدیث آمده که خود تجربه هم خودش یک سرمایه بزرگیست برای شخص. عرض ما اینه، اگه بخوایم توکلمون به خداوند متعال زیاد بشه، باید بریم سراغ علت توکل. یکی از علتها ایمان بود، یکشم عقله. منطور نه اون عقل لدنی، عقل لدنی خارج از اختیار ماست، اون که هم تو با خلقت ما به ما عطا شده. اونی که در اختیار ماست عقل اکتسابیست که باید عقل داده شده رو هی زیادترش بکنه. این قابل زیاد شدنه. خب چطور عقل زیاد میشه؟ باز اینم راهکارهای خودشو داره و عمده اونها تفکره و مقابلش تضعیف نفسه. نفسا تو وجود ما ای به ما دستور میده، اگه من این نفسو تو سرش زدم تضعیفش کردم، میره کنار، عقل هی رشد میکنه. من یه مثال میزنم چون این مباحث یه مقدار سخته، هم بیانش هم انتقالش، و یه مقدار مشکل انتقال او هم. یه بچه ای رو در نظر بگیرید که هرچه اومده فعالیت بکنه، پدرش هی زده رو سرش یا رو دستش، گفته بشین. بچه میاد بلند شه میزنه پدرش، میگه بشین. میاد بچه حرف بزنه، میزنه تو دهنش، میگه حرف نزن. میاد بچه یه چیزی رو برداره، میزنه دستش، میگه بر ندار. هر کاری این بچه میاد بکنه، به خصوص جلوی افراد دیگه، جلوی اقوام، دوستان، هی میزنه تو سر بچه. نتیجه میشه این بچه یه آدم خجالتی میشه. یعنی هی بهش گفتن نکن، نگاه نکن، حرف نزن، بنشین، بلند نشو، اینجا نشین. اصلا بچه بی حرکت میمونه دیگه. مقابلش هم در نظر بگیرید یه بچه ای رو که پدرش هیچ اعتنایی به اون نمیکنه. حالا این بچه هر ابلیسی بکنه، هر خسارتی به هر جا وارد بکنه، پدرش چی نمیگه. این بچه بلند میشه مثلا میزنه تو گوش یه بچه دیگه، پدرش داره میبینه دا هیچی نمیگه. این بچه میرد یک ظرفی رو برمدارد میزنه بشکنه، پدرش هیچی نمیگه. بله، هر وقت جون بچه تو خطرش میده اونجا رو موازه بشه، اما کارهای دیگه شانت آزاد میگذاره. میدونید نتیجه چی میشه؟ این بچه خیلی جسور میشه، به فساد کشیده میشه، عقلش کم میشه. به خلاف اینکه بعضی هم میگن عقلشون بارور میشه، اینطور نیست. یعنی عقلش ناقص میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که تو وجود هر کسی ها دو تا حاکم هست، دو تا قاضی ادارت بشه، حکم میکنه، قضاوت میکنه، میگه این کارو بکن، این کارو نکن. تو هر انسان دو تا قاضی هست، یکی عقل، یکی نفسه. هر کدام از اینا تضعیف بشد، اون یکی مهلت داره تقویت بشه. و هر کدوم تقویت بشه دیگری ضعیف میشه، چون اینا مقابل همه. اون وقت که بچه رو میاییم نفسشو هی تضعیف میکنه، حالا یه بار تضعیف میکنه یه بار تقویت میکنه، اونجایی که نفس بچه رو تضعیف میکنه عقلش رشد میکنه. یعنی نگذره کارهای خلاف عقلایی انجام بده این بچه، و خودگاه این بچه یاد میگیره. سنش کمه سا، اما کاراش میبینید کارهای یه آدم 20 ساله است، مثلا 30 ساله. این نتیجه تربیته که از همون اول کارهای بزرگسالی رو تعلیمش میدن و نفسش رو ضعیفش میکنن. حالا مقابلش اگه نفسش رو تقویت بکنه، عمدن پدر و مادر اجازه بدن بدوه، داد بزنه، بزنه یکیو، و وقت هر چه کار نفسانه میکنه کار عقلش کم میشه. اینا روانشناسا چون خیلیشون این نکات رو نمیدونن، خیال میکنن این بچه رشد عقلی داره. نخه، جربوزه زیاد داره، نفسش داره دهی. لذا وقتی هم بزرگ میشه میدید متدین نیست. ما اونه میخواییم نیست. این کاشف از اینه که نفسش تقویت شده. یعنی بزرگ هم میشه فعالیت خیلی میکنه، اما فعالیت تحت فرمان عقل نیست، که باید بفهمه رعایت بکنه حقوق دیگران رو. نمیدید نمی کنه. سوار خود رو میشه، نمیدید حق دیگران رو ضایع میکنه. فعالیت خیلی داره، اما تو رانندگی حق دیگران ضایع میکنه، میخواد بزنه جلو، بزنه دو بیفیچه جلو افراد، صدا ضبطش رو زیاد بکنه دو. انواع همون شیطنته که تو بچگی میگن تو بزرگی هم دارد میکنه. این کجاش عقلش رفت بالا؟ این که عقلش کمه هنوز، این نفسش زیاد دارد کار میکنه. این حقوق دیگران رو داره ضایع میکنه. اتفاقا هرچی هم نصیحتش میکنه میگن نکن این کارو، نه بازم میخواد انجام بده. دختر رو اگر از کودکی آزادش گذاشتید تو پوشش، وقتی بزرگ شد این پوشش رو رعایت نمیکنه دا. جسارتش زیادتر میشه، حیاش کمتر شده. یعنی همون حیایی که ریخته شد تو کوچکی، تو بزرگسالی هم میبینید نمودش جور دیگه است. راحت میبینید با نامحرم ارتباط برقرار میکنه، خجالت هم نمیکشه. کم کم میبینید تو تلویزیون فیلمش هم نشونه ما دادن که تو دانشگاه خیلی راحت. من داشتم خجالت میکشم این فیلم کجاست، بعد دستم درد نکنه، در مال دانشگاه است. بعد فهمدم اونقدر عادی شده است براشون تو دانشگاه که داره راحت میگه این فیلمشه، خجالت نمیکشه. آدم کم حیا اسمشو بذارید مرده. خیلی زشته این حرف دارم میزنم، اما باید بگم این رو، واقعیت رو میخوام بگم. این حالت مردگیه، مرده است که تفاوت بین صفت حیوان و انسان نمیگذاره. چطور این متوجه نیست که ارتباط با نامحرم نباید راحت بگید و بخندد و شوخی بکنن با هم دیگه، و بعد کم کم خصوصیات هم دیگه رو بدونند و سنش و کجا هستی و چند تا برادر خواهر داری یا ازدواج کرده نکرده. یا یه زمانی پدر متوجه میشه که نه این دخترش و پسرش طرف مقابلشو کاملا تا کنه و بنشو میشناسه، بعد میان به پدر مادرشو میگه و میگه که مثلا این دختره دختر مناسبیست. اونا هم الان حرفای ما رو باورشون نمیشه دا. یعنی وقتی حرف ما رو میشنن میگن چرا فلانی اینطوری حرف میزنه. اونا هم به خاطر اینکه نیستن تو این فضاهای عاقلانه، علتش اینه. اون مراکز اگه مرتب تو این جلسه ها باشن که سخن عقلی بشنون، به مرور خب عقلش روش میکنه دیگه. تو هر جلسه برقه 20 تا 30 تا 50 تا نکته گفته میشه. وقتی نیست تو این گونه جلسه، هم تو داره توی مسیر دیگه دارت میره. ما باید واقعیت رو بگیم، بگیم امیرالمومنین علیه السلام چی گفتن، اهل بیت علیهم السلام اونا که عقل کلن چه گفت. و خدا نکنه که یه وقت آب بخواد ما رو ببره که بگم تنزل بکنیم، کوتاه بیاییم، واقعیات رو چشم‌پوشی بکنیم. گاهی پدر و مادر میگن ما میدونیم بچه اون نماز نمیخونه اما رو خود نمیاریم، میخوایم بهش نگم که ما فهمیدیم. چرا نمیخوای بگی؟ خب شما بهش نمیگی اونم نمازش نمیخونه، میخوای چیکار بکنیم؟ چطور شد اگه بچه سرطان پیدا کرد به رو خودت میاری؟ حالا ولی خود بچه نمیدونه اما شما فهمیدی که این سرطان داره، حالا بهش نمیگی؟ نمیگه بیا بریم پیش پزشک؟ متعجبه من حرفا. مثال که میزنیم خب افراد متوجه میشن، یعنی مثال جسمی باید بزنیم، اونجا میگه باید بروش بیارم، باید بگم تو مریضی. اما مثال روح که میرسد خیلی از ماها توقف کردیم یا عقب گرد میزنیم. صبح بچه رو عذرخواهی میکنم من اینطور، حالا یخته شوخیه، صبح بچه رو بلندش کنه از خواب، میگه ادرارش میاد اگه صداش نزنم جاشو تر میکنه. برای یه ادرار بچه رو صدا میزنه اما برای نماز صدا نمیزنه. ببینید خیلی پستی میخواد، یعنی خیلی فاصله میخواد که انسان ندونه امام زمانش ازش چی خواسته. خب این حرف تو کوچه و بازار که گفته نمیشه دیگه، من که اونجا نمیرم، اینجا باید بشینم بگم. اینجا بهتون میگم پسر 7 سالش که تمام شد دیگه باید نمازشو شما صبح صداش بزنید اول اذان نمازشو بخون، این دستور دین. دخترش هم همینطور، یعنی قبلش باید نمازشو یاد گرفته باشه که دیگه از 7 سال به بعد دیگه نمازش ترک نشه تا برسد به سن بلوغ. و همچنین تمام کارهای دیگه‌ش الا روزه، که روزه رو حضرت فرمودن بذارید 9 سالش که شد نصف روزه تازه، نه روزه کامل. مگر توانایی داشته باشه روزا کوتاه باشه طورنی، روزه کاملا بتونه بگیره طورنی. اما حالت متعارفی که می‌بینید برایش سخته، نصف روز که دیگه سخت نیست که، تمرینش بدید، یادش بدید نصف روز بعد روزه بگیره، نه اینکه صبح تو منزلم تو سفره بندازید بشینه ناشتای بخوره. خب شما که دارید عمدن روزه خاری یادش میدید که. خب این بچه وقتی به سن تکلیف رسید همونه که یه مرتبه میبینید نماز نمیخونه یا روزه نمیخونه، بعدم میاد به ما میگه چیکار بکنم. یا آقای چند سال پیش همینجا راننده بود، راننده بیابونی بود، اومده بود گریه میکرد، هم تو عشق میره میگه بچه‌ام نماز نمیخونه چیکار بکنم. هم تو که گریه میکرد میگفتم مقصر خودم هستی یا این، تازه دید این مصیبت بدتر شد، این خیال میکرد حالا مقصر بچه‌شه، ناراحت او بود، تازه فهمید جهنمشو پدرش هم میخواد بره. گفت علتش چیه؟ گفتم برای اینکه شما اون وقت که بچه 7 سالش شد وارد 8 شد به فکر افتادی که بچه باید نماز بخونه یا دنبال شغلت بودی همش تو بیابون برو این ورا بار ببره. زندگی همینه، اصلا مسئله رو نمیدونه. گفتم پس مقصر خودم هست. متاسفانه الان باید بگم این مراکزی هم که برای ازدواج مشاوره گذاشتن، این مرتب میان به ما میگن، همین امروز پیش از دو دوره مورد داشتیم اومدن، یعنی همون مرکزی هم که مشاور میخواد بده استادشو دارن میگم، نه داماد عروسایی که مراجعه میکنه، اون استاده خودش این مسائل نمیدونه. حالا اومدن به ما میگن که شما اینا بشین براشون تعلیم بدیم، میگم خب چوری وقتی دانشگاه ارتباط نداره، ارتباط که نداره هیچ نمیفهمه، اصلا اصلا نمیفهمه که باید این استاده باید اینا رو بدونه. تو چکار بکنه؟ چطوری صداشون بذاری؟ اصلا نمیاد، قبول نداره دیگه، فقط جسم رو میفهمه که باید این داماد و عروس یاد بگیرن چطوری ازدواج کنند و چه کارایی بکنن چه کارایی نکنن. اما چگونه تربیت، چگونه ارتباط داشته باشن با یک دیجت روحی خداشون هم نمیدونه. من بارها شده تو تلویزیون، نه یه بار دوباره، بارها شده این کارشناساشون که میشنن راجع به ازدواج حرف میزنن اصلا دلم میسوزه. میشنم یعنی استفاده بکنم، بعد تازه اعصابم میریزه به هم، چون اونقدر اشتباه میگن که هم تو ناراحت میشم، تو خودم میپیچم که حالا یه دکتری آوردن به عنوان روانشناس نشسته اما بلد نیست آداب اولیه رو، بلد نیست اولیه رو میگم، نه چه پیچی دارم، چه خیلی ساده رو سرش نمیشه. تازه ایشون نشسته میخواد به خانواده یاد بدهد که چیکار بکنید، چیکار بکنید دیگه این مصیبت. میگفت هر چه بگندد نمکش میزنن، وای به وقتی که بگندد نمک. وقتی که یه لیوان آب رو پشت فیلم میبینن میخواد وای دارد بخوره، با دست چپش دارد میخوره، اصلا زرج نمیشه که با دست چپ چیز نمیخورن. یعنی از بچگی پدر مادرش هم یادش ندادن، ولی اون وقت که بچه رو باید پدرش یادش میگو به بچه قاشق بده دست راستش بگه باقا دست راست بخور، یادش نداد. حالا این بزرگ شده تو فیلم هم که فراوونه، حالا من مثال ساده شو میذارم که ببینید وقتی میگم مسائل ابتدایی ببینید چی هست برسه به جای پیچیده ترش که چطوری باید سلام بکنن، چطوری احوال پرسی بکنن، چطوری خانم به استقبال شوهرش بیاد، چطوری مشکلاتشون چطوری باید حل بکنن. نمیدونه بارها شده من گوش میکنم میگه که خداشون سعی کنن به تفاهم برسن، میگم خوب شد گفتی به تفاهم برسن، و کیست که نخواد به تفاهم برسه؟ بنده خدا، همه میخوان به تفاهم برسن، نمیشه. شما اونو باید حل بکنی که اگه تفاهم پیدا نکردن مرد میگه حق با منه و این خانم اشتباه میگه دلیل منم اینه، خانمم میگه حق با منه دلیل من اینه و شوهر من اشتباه دارد میگه، بس دیگه تفاهم نیست. اینجا به چکا بکن بینید مشکل تو اینجا که میرسه اصلا اینا مطرح نمیکنه. پس منم میگم آقای روانشناس شما داری مردم فریب میدی، از این فریب دادن منم بلدم سخنرانی، برید همه تون تفاهم داشته باشید. حالا حل شد کار، تفاهم شد، اصلا مثل که بعضی ها جوان ها رو دیوانه حساب میکنن، خیال میکنن دیونست هیچی سرش نمیده، میگه تفاهم داشته باشه. خب بنده خدا اون جوان خب میفهمه، عقل داره، خب میخواد تفاهم داشته باشه، نمیخواد زندگیش بدون تفاهم باشه که. شما اونجایی که تفاهم نیست بگو چیکار باید بکنن، خب چوری باید حل بکنه. خب این مشکلات هم اینجا به وجود میاد. از ما سه تا نکته است اینایی که ازدواج میکنن بعد از عقد بلافاصله میان، سه تا نکته کلیدیه بهشون میگن دیگه، تا آخر عمرشون مشکل پیدا نمیشه، میرسه سر زندگی. خداش هم نمیدونن این سه تا نکته که گفتم چیه، چیکار کرد با زندگیش. اما سه نکته ایست که تا آخر عمرش اصلا مشکل پیدا نمیکنه. یه موقعی گفتم 14 تا نکته رو پیدا کردن که اگه زن و شوهر یکیش رعایت بکنن، نه هر 14 تا، یه دونش رعایت بکنن، تا آخر عمرشون هیچ اختلاف بینشون به وجود نمیاد، ولو مسلمون هم نباشن. یعنی کاری به دین هم ندارم من، اینو دارم میگم که اروپایی ها یا امریکایی ها وقتی صدای ما رو بشنن بدونن ما اینا رو حلش کردیم، اونا نتونستن حل، ما اینا رو حل کردیم به برکت دین، اینا تو احادیث ما اومده. فکر نکنید من اینجا دارم برای شما میگم، نه، برای کل کشورم بخوام بگم، برای کل دنیا هم بخوام بگم، با همین شکل میگم. یه دونشو میگم بعد اعلام میکنم، میگم اگه کسی رعایت کرد و اختلاف توش بازم افتاد بیاد به من بگه، امکان نداره. پس راه حلاشو داریم، عمل نمیکنیم، اون یه بحث دیگه است که عمل نکرد. اما دیگه حالا مشکل اینجا ایناست. خب حالا دارم همه اینا رو عرض کردم برای تقویت عقل اکتسابی. اگه میخوایم توکلمون زیاد بشه، اون عقلی که هی تقویت میشه دو باید ما اینا هی تقویتش بکنیم، رشدش بدیم. مرحوم آیت الله مولوی قندهاری که ایشون از اولیای خدا بودن، در یه جلسه ای که خدمتشون بودیم مشهد که می رفتیم خدمتشون وقتی که ایشون زنده بودن، ایشون فرمودن عقل متعارف مردم حدودا 25 درجه است. از چند؟ از 120. یعنی عقل نهایتشون می گفتن 120 درجه. عقلایی که الان مردم دارن، شما تو کوچه و بازار باشون حرف می زنید، می گفتن رو 20-25 درجه است. نه نصفا، حدودا 1/5. یعنی از 5 یکیشه، خیلی پس میشه کم. ما خیال میکنیم حالا این عقلا خیلی چیز میفهمه، نه، همینه که میرید راحت توهین میکنه، داد میزنه، نمیدونم برخورد میکنه، اگه پلیس نباشه این کار خلاف میکنه. گفتن عقل اینطوری. وقت از خودشون گفتن که وقتی من رفتم نجف اونقدر ریاضت کشیدم، زحمت کشیدم تا این عقل به 80 درجه رسوندمش. و ما فقط نپرسیدیم از ایشون که این درجه رو از کجا معیار دارید، معیار عددش که 25 است و به 80 رسوندید، این خود تشخیصش خیلی مشکله. آیا ایشون با معجزه، با حالت علم غیبشون این حرفا می زدند؟ اگه این باشه که پس دست ما نیست، هر کسی باید، اما احتمالم می دادم که راهکاری وجود داشت. پس عقل اکتسابی رو، یعنی اون که می تونیم کسبش بکنیم، اگه تقویتش بکنیم، این خود به خود توکل ما هم زیاد میشه. چون عقل به من فرمان میده، میگه تو زندگی هم تو که داری تلاش میکنی توکل بکن. این تقویت عقل اکتسابیست. من یه بحث جدای اینجا دارم، چیزایی که عقل رو تقویت میکنه چیه، چیزایی که عقل رو تضعیف میکنه چیه. من تو فهرست شعر بکنم، چیزایی که عقل رو ضعیف میکنه، بدترینش گناهه. وقتی من گناه میکنم دارم ضربه به عقلم میزنم، چون نفسم رو دارم اطاعت ازش میکنم. از نفس که اطاعت کنم دارم یه ضربه به عقل میزنم، عقل میرد کنار. مثلا اون بچه ایست که هرچی میاد کار خوب بکنه دایی میزنیم دستش بکنم بیش حرف نزن. دوم قفلت، خود قفلت رکود عقل، عقل راکده، مثل یه سرمایه ایست که ازش استفاده نمی کنیم. بازاری ها میگن همین هم ضرره. عوام الناس میگن نه، میگن پول هم تو 10 سال پیش 1 میلیون بود، هنوز هم همون 1 میلیونه، میگه ضرر نیست. اما اونایی که اهل مسائل اقتصادی هن میگن اگه باش کار نکردی ضرر کردی. لذا میگن بازار مخفف بازاره، یعنی هی باز بیار و راکت نگذار. اگه راکت گذاری اصلا بازار نیست، باز نگهدار است. میگه نگهش بده، میگه این که بازار که نیست، میگه هی باید زیادش بکنه. اگر من قفلت داشتم، این قفلت هم تو راکت بودن عقله، چون حواسم نیست دیگه، همین یه نوع ضرره. یعنی میتونستم عقلی که مثلا 30 درجه بود 31ش بکنم دیگه، تو قفلت جلو نمیره. این هم یک نوع ضربه به عقله. سوم خطا. خطا از چیزایی است که عقل رو تضعیف میکنه، ولو به اندازه گناه نیست. چهارم کارهای لغو، کار بیهوده بکنم. یعنی یه آدم بزرگ نشسته کارهای بچگونه میکنه، چیز بازی میکنه، داره فیلم کودکان رو میبینه، داره حرفای بچگونه میزنه، داره تو روایت داره کار لغو بزرگترین ضربه رو به عقل میزنه. همین که کار بیهوده میکنه، مثلا آدم بزرگ میفهمه که نباید اینقدر بخوابه، میگیره عمدن میخواد، باید بفهمه که داره ضربه به عقلش میزنه. همین کار بیهوده که میفهمه نیاز ندارد به خواب، اما میگیرد میخوابه. نیاز ندارد به این تفریح، این همه تفریح زیاده، یه تفریح مقدار نیاز داریم، ورزش، تفریح، بلای خواب، همه چی اینا یه مقدارش نیازه. اما اضافه شو دارم میگم، اضافهش میشه لغو. وقتی کار لغو کردم بدونم که مشکل برام حتی پیش میاد. آقای بیش از حد بازی کرده بود و زمین خورد و خلاصه پاش مشکل پیدا کرد دیگه، تا آخر عمرش. و به من که گفتم مشکل مال همینه، شما عقل داشتی میفهمیدی که نباید این بازی رو بکنه. فهم کنی با یه جوانی که نمیفهمه، هر کسی به اندازه خودش. شما به خودت مراجعه کن، نه به همسن و سال خودت. مرحوم آیت الله بهشتی شهید رضوان الله تعالی، گفتم وقتم که جوان بودن با جوانا نمیرفتن فوتبال بکنن. با جوانا ممنون از فوتبال خیلی خوششون نمیاد. ایشون میگفتن نه، شأن من نیست با این بچه ها هم بازی بشه. این چیه؟ عقل خیلی بالاست، فقط نگاه نکنید تو سن بالاش داره یه کشور رو اداره میکنه. بزرگان دیگه شما میدونه، اینایی که تو سنای بالا میبینید که بزرگان، اگه دقت بکنه ببینید تو همون جوانیشون هم همینطوره. سبیون یا تشیخه، خلاصشه. این روایت رو دقت کنید. کلم از داد عقل الرجل قوا یا قوی ایمانه بالقدر. هرچه عقل انسان زیادتر میشه، ایمانش به قدر قوی تر میشه. یعنی بحث عقلیه، اما عقل اکتسابی دارم میگم. خب وقتی من ایمانم به قدر زیادتر شد، توکل به خدا میکنم. از امیر المومنین علیه السلام در کتاب قرآن الحکمه. سوم از راهکارها هم تفکره. تفکر من یه مقدار تردید دارم که تفکر راهکار عملیه یا راهکار علمیه. بسیاری معتقدن فکر کردن خودش یه کار عملیه. کار عملی این نیست که من بیل بردارم و کاری بکنم. بله اون کار عملی هست، اما میگیم فقط اون نیم. میگه دیگه شم اینه، بنشینم یک ساعت فکر بکنم. اگر ما فکر کردن رو کار عملی بدانیم، وقت سوم از چیزایی که توکل در من تقویت میکنه تفکر. وقت این تفکر با اون دومی که تقویت عقل اکتسابی بود، اینا خودش علت و معلوله، اینا کنار همن، همسایه همن. یعنی با تفکر من عقلم رو هی میارم بالا، عقل میاد بالاتر، خود به خود هی توکل میاد بالا. اینا با هم ارتباط پیدا میکنه. و اگر گفتیم تفکر راهکار علمی است، اون دیگه میره تو بحث گذشته ما. فعلا ما تو بحث گذشته تو راهکار علمی نگفتیم، آوردیم بشه اینجا تو راهکارهای عملی. یکی از جایی که حالا میگیم تقویت میکنه توکل ما را اینه که بشینیم هی فکر بکنه. خب فکر رو چی بکنیم؟ متعلقش رو عرض میکنم، چون بحث دوره اینجا غیر محسوسه، یه مقدار مشکله. یکی این که فکر کنیم رو این نکته که تمام کارها به ید اللهه، کارها دست اوست، خب توکل به او میکنیم. تو روایت دارد من تأمل، تأمل بکنه، این تأمل همون تفکره، من تأمل یعلم ان الامور به ید الله. حضرت امیر علیه السلام می فرمان کسی که تأمل میکنه میفهمد و میداند که کارها به دست خداست. خب توکل میکنه دیگه. یا بداند وقتی توکل به خدا کرد خدا کفایتش میکنه. اینو بشینه روش فکر بکنه. نه بداند، و بداندش بحث گذشته اون بود، اتفاقا گفتیم این رو. اما الان میگیم تفکر بکنه رو این. تفکرش اینه من توکل علی الله کفیه. بدونه وقتی توکل به خدا میکنه خدا کفایتشو میکنه. یکی دیگه تأمل بکنیم رو این که خیلی مواقع ما تصمیم میگیریم اما نقض میشه تصمیماتمون. تصمیم میگیریم از آن بعد زو بریم فلانجا، بعد نمیشه، مانع جلو کارمون نمیگیریم. این هم اگه روش فکر بکنیم توکلمون زیاد میشه. دیگه نمیگیم بعد ظهر این کارو میکنیم، میگیم بعد ظهر انشالله این کارو میکنیم. یعنی انشالله همون توکله. این بخاطر که فهمیدم خیلی مواقع من تصمیم گیر مستقل نیستم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. من خدا را اینطوری شناختم که تصمیماتم هی نقض میشه. با فسخ عزیمت خدا را شناختم. یعنی فهمدم یه نیروی بالاتر از من هست. من خیال میکنم خودم مستقلن، تصمیم میگرم این حرف رو بزنم برم فلانجا این غذا رو بخورم. اما بارها شده میخواستم غذا رو بخورم، لغمرم گرفتم واردم تو نزدیکم، یکی از راه رسید که اصلا یومنی چند سال هم از نیدمش، تعارفش میکنم، اونم میگیره میگه تشکر میکنه، میگم الله اکبر، قسمت رو ببین. بعضی هم میگن قسمت رو ببین. این همون نقض تصمیمه. تصمیم داشتم بخورم، تصمیمم نقض شد، شکسته شد. امیرالمومنین علیه السلام میگن خدا رو از همینجا من شناختم، عرفت الله بن فسخ العزائم و نقض الهمم. یعنی همت کردم برای انجام کارم و این نقض شد. البته این که میگن عرفتو میخوان یاد من و شما بدن، میگن اینطوری خدا رو بشناس، اما از خودشون بیان میکنن. یکم تفکر بکنیم در کارهای متوکلین. این خیلی مهمه. ببینم این دوروبرم بزرگانی که توکل به خدا کردن بعد 70 سال 100 سال ببینیم به کجا رسیدن. این تفکر در کار متوکلین خیلی مهمه. یعنی توکل تو وجود منم عملا تقویت میکنه. رو اینم فکر بکنیم. یکی هم تفکر بکنم رو توکل حیوانات. اینم این کلاغ هیچ وقت ذخیره سازی نداره. تابستون زمستون میگن 300 سال هم عمر میکنه ده. اما ذخیره سازی هم نداره. شب میخواد تو لونه چی هم نیست. صبح بلند میشه قار قار میزنه از خونه بیرون. دیگه مطمئنه که امروز یه چیزی بهش میرسه دیگه. حالا سهمش کجا از این ور برد اون ور برد یخته از خونه افراد ور دارد یخته از حیوانات دیگه استفاده بکنه. بالاخره میره تا شهر. خیلی حیوانات اینطورند. به خلاف مورچه که میگن خیلی حریص اون ذخیره سازی میکنه. اما مثلا کلاغ نه. گنجیش مثلا این همه گنجیش اینا چه میکنن اینا؟ این همه گنجیش رزقش از کجا میرسه؟ ذخیرم که نمیکنه. اما خدای متعال جوری خلقت این حیوان رو قرار داده که با توکل به خدا بلند میشه پرواز میکنه تا شاید بالاخره یه چی اومده تو شکمش. الا اینکه تیر بیاد تو شکمش کار تمام بکنه. حالا این که مثال کلاغ و گنجشکا میزنن به خاطر که تو خانه هامون هست. والله حیوانات درندم خیلیشون همینطوره. مثلا یه پلنگ یه شیر ذخیره سازی که ندارن که صبح بلند میشه بالاخره میره هم تو قدم میزنه خرس هم تو میره بالاخره اینقدر دور میزنه. ما اونا رو کمتر میبینیم. اما یه کلاغ یه گنجش برای من خیلی درس میتونه باشه. درس از این جهت که میگم من انسانم عقل دارم چی تو از یه حیوان پایین تر هستم. اون حیوان عقل ندارد اما بازم توکل دارد به خدا. من که انسانم یه عقل اضافه تر دارم بیش از او باید توکل بکنم. اینم یه تفکر. یه تفکرم تفکر بکنم رو عدم استقلال حول و قوه خودم. بدانم نیرویی که دارم میگم قوه و یکم حول. حول از همون حائله که یه چیزی دفع میکنم که نخورد به من. اینم میگن حول. انسان یا حول دارد یا قوه دارد. قوه برای جذبه که منافع رو میکشونه به سمت خودش. حول برای دفعه که ضرر از خودش دور بکنه. تفکر بکنم رو این که لا حوله ولا قوت الا بالله وقت توکل میکنم. یعنی من نه در حول مستقلم نه در قوه. نه برای دفع ضرر میتونم مستقلن دور کنم نه برای جلب منفعت. وقت میگم لا حول ولا قوت الا بالله وقت میگم اهل بیت علیهم السلام چی یاد ما دادن. عجب ذکر شریفیست. امام زمان علیه السلام تو پایان یکی از نامه هاشون که تموم میشه آخر نامه شون همین رو دیدم نوشتن ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب فکر میکنیم میگیم اون انسانی که همه کاره جهانه شب قدر مقدرات همه رو دارن تعیین میکنن تازه خودشون میگن لا حول ولا قوت الا بالله. خدا اگه بخواد حائل میشه یا قوه پیدا میکنم و الا نه. روی این هم بشینیم تفکر بکنیم. ببینید امیرالمومنین احسان چی میفرمان ات توکلو. حضرت میگن خود توکل معناش این است ات تبری من الحول والقوه. توکل اینه که من تبری بجویم از حول و قوه خودم. بگم مثلا حول و قوه ندارم. این همون لا حول است. و میگم الا بالله. اصلا توکل اینه، التبری من الحول والقوه و انتظار ما یأتی به القدر، و انتظار بکشم که تقدیر برام چی پیش میاره. این معنی توکل. یکی هم تفکر کنم در این که اگه توکل به خدا بکنم منتج غنای از غیر خدا هست. توکل به خدا و نتیجه‌ای که برای من میاره این است که بی نیاز میشم، غنی میشم از غیر خدا. اینم بفهمید وقت روی این بشینیم باید تفکر بکنه. دیگه توضیحشو دادم جلسای قبل. من توکل علی الله غنا عن عبادهی، کسی که توکل میکنه غنی میشد از بندگان خدا. الفقر مع الغنا بالله لا یزر، کسی که فقیر باشه در کنارش غنی به واسطه خدا باشه اون فقرش به ضرر نمیزنه. فقیر است اما غنی به واسطه خداست، این فقره دیگه هیچ ضرر بهش نمیزنه چون خدا رو داره، همه چی داره. خب این هم آخرین عرض ما در بحث امروز ما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. حضرت قاسم سلام الله علیه وقتی رفتن طرف میدان اونقدر علاقه به شهادت داشتن که نوشتن بند نعلینشون در آمده بود اما هیچ توجهی به کفش خود نداشتن. دشمن هم چون دید نوجوان است خیلی یاد رغبت کردن، گفتن میایم به تنهایی او رو به شهادت میرسانیم. اما هر کس اومد جلو با کمال ناباوری کشته شد. بعضی گفتن تا حدود 30-35 نفر رو به هلاکت رسوندن، تعداد زیادی رو کشتن تا کم کم دشمن فهمید این خانواده کوچک و بزرگ ندارن. بعضی هم گفتن این خانواده این چنینن، همه شجاعت رو از یک جا گرفتن، بیایید همه با هم به او حمله کنیم. یه مرتبه دور او رو احاطه کردن، یکی شمشیر میزد یکی نیزه میزد، کاری کردن روی زمین افتاد، صدا زدن عمو جانم منم رفتم خدا حافظ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغنی کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقوی دین کل مدین. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.